بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد دوم صفحه 4. عشق شمشیر است، آن هم با دو سر. یک سرش بر خود زرد، یک سر دیگر. مقدمه. چاره عشق. ای رفیقان، چاره جویید بحر عشق. هر دمی نزدیک گردد قهر عشق. یار ما صبرش به پایان آمده، وای از آن نعره ها و جهر عشق. از جهان جز سم و زهرابی نماند، سر کشید از عشق جام زهر عشق. شهر کوران است و ظلم بی حدش، هیچ نوری نیست جز در شهر عشق. هان زمان آمد به پایان الوداع، مهلت آخر بود در دهر عشق. آب هستی شد سیاه و زنده کش، پس فنا آیید اندر نهر عشق. ای رفیقان، عشق را عاشق شوید، عالم هستی بود از بحر عشق. بسم الله رب العاشقین. 1. جهان معانی، مفاهیم و ارزش‌ها جهان نور است، با ملاحظه این حقیقت که ظلمت هم درجه و کیفیتی از نور است، نور اسفلی و ثقیل و منقبض. مفاهیم و ارزش‌های روشن و تاریک. 2. عشق ایثاری، ایمان، سخاوت، صداقت، محبت، پاکدامنی، یقین، اعتماد، معرفت، سلامت، عزت، قدرت، حرمت، وحدت و غیره، مفاهیم و ارزش‌های روشن نورند. کینه، مالکیت، ناامنی، کفر، شقاوت، دروغ، شک، خیانت، جهل، بیماری، ذلت، تفرقه و غیره، مفاهیم و ارزش‌های تاریک نورند، یعنی ظلمانی هستند. 3. هر موجودی در جهان دارای دو وجه و جایگاه وجودی است در آن واحد، دنیوی و اخروی، طبیعی و ماورای طبیعی، ناسوتی و ملکوتی، ارضی و سمایی، مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، جسمانی و روحی. این همان دو وجه و جایگاه نوری و ظلمانی یا روشن و تاریک هر موجودی و کل عالم وجود است. 3. انسان هم در آن واحد در حیات دنیویش دارای دو وجه و جایگاه وجودی می باشد، یعنی هم موجودیت دنیوی و مادی و طبیعی و ارضی و ظاهری و جسمانی و ناسوتی دارد و هم موجودیت اخروی و معنوی و ماورای طبیعی و سمایی و ملکوتی و روحانی و باطنی و غیبی، و هم موجودیت نورانی و روشن دارد و هم موجودیت ظلمانی و تاریک. 5. یعنی آدمی در آن واحد هم موجودیت عاشقانه و لطیف و با عزت و پاک و قدسی و صادق و حکیم و الهی دارد و هم موجودیت فاسقانه و کثیف و ذلیل و ناپاک و کذاب و جاهل و دوزخی. 6. این موجودیت دوگانه آدمی در عالم خاک بیانگر همان هویت برزخی اوست، یعنی هویت بینابینی و اختیاری و سیال و آزمونی و تربیتی و تعلیمی و تکاملی که همان عرصه فیکونی یا شدن خلقت اوست و دهریت حیات و هستی اوست. 7. کل جهان هستی لامتناهی، یعنی جهان طبیعت و عالم عرض یا کائنات، صورت ظلمانی باطن نوری انسان است. حتی خورشید منظومه شمسی و هزاران خورشید بسیار بزرگتر از خورشید منظومه ما در کهکشانها هم صورت ظلمانی و ثقیل و مادی و ناسوتی باطن نوری انسان است. 8. زیرا انسان حامل نور ذات وحدانی پروردگار است، در حالی که کائنات مظهر نور صفات حق هستند که این همان نور تاریک و اسفلی است که ظلمت نامیده می شود. یعنی حتی نور خورشید در قبال نور ذات الهی انسان ظلمت محسوب می شود. و چون این نور ذات از وجود انسان متجلی شود و اشراق نماید، خورشید به تاریکی می رود، یعنی تاریکیش نمایان می شود، مثل شمعی در روز آفتابی که اصلا محسوس نمی آید. 9. و این نور ذات الهی انسان همان نور عشق خداوند به انسان است که در انسان محمدی در درجات تجلی اشراق می نماید. 10. و آنچه که موجب اشراق نور ذات الهی انسان در جهان می شود، عشق متقابل انسان به خالق و عاشق خیش است. پس مکتب اشراق محصول عشق متقابل انسان و خداست. این همان نوری است که موضوع هیکل نوری در مکتب اشراق سهروردی می باشد که در مذهب مغان زرتشتی موسوم به نور فرهی یا خورنه است که در همه مذاهب بزرگ و توحیدی به صورت حاله نوری بر دور سر پیامبران و اولیای الهی گزارش شده است که در برخی نقاشی های کهن نیز دیده می شود. این همان نور علی نور در قرآن است که مؤمنان به واسطه اش هدایت می شوند. این نور در حکمت اسلامی نور الانوار هم نامیده شده است که علی علیه السلام هم در دعای جوشن کبیرش از آن به نور النور سخن می گوید. یعنی نور ذات همین نوری که در نجوم و زمین و آسمان ها حضور دارد. این همان نور قرآنی است که گوهره همه ارزش‌های الهی در انسان می باشد، مثل نور ایمان، نور محبت، نور یقین، نور علم، نور هدایت، نور حقیقت و غیره که شعبات و زیر مجموعه نور عشق عرفانی می باشد. 11. علی علیه السلام در دعای جوشن کبیرش خداوند را نوری می نامد که هیچ نوری در جهان به آن شباهت ندارد، یعنی نور النور یا نور الانوار و نور اشراق ذات الهی انسان از جنس نور آفتاب نیست، و بلکه نور اشراق از انفجار ذات نور آفتاب آشکار می شود و آفتاب این نور در ذات انسان نهفته است و مستقر در آسمان جهان و دل است که در امامان و عارفان واصل به اذن الهی برای برخی مؤمنان اهل ارادت و عشق عرفانی به آنی آشکار می شود، آن هم به درجه‌ای بس نازل و خفیف. کمال ظهور این نور با ظهور امام زمان ممکن می شود که به همراه آن به قول قرآن زمین به نور پروردگارش منور می شود که این آستانه قیامت کبرا می باشد. و این نور عشق متقابل بین انسان و خداوند است و در حقیقت به معنای بازتاب نور عشق خدا از انسان است به سوی خداوند. این نور رجعت و امامت است، نور انا الیه راجعونی است، بلذا هدایت بخش است، زیرا این نور از انسان عارف به سوی پروردگارش می رود و هر که مرید و تابع بیچون و چرای این نور باشد نیز با این نور به سوی او می رود. 12. و اینکه نور هدایت و نور علی نور یا نور الانوار همان نور عشق و محبت الهی است که از وجود اولیای الهی بر اهل هدایت میتابد، زیرا همه اهالی هدایت و دارای امام حی عاشقان بر امام خیشند و عشق امر کلی و مسلط بر تمامیت اندیشه و احساس و اراده و اعمال آنهاست و این همان واقعه ارادت عرفانی و اطاعت بیچون و چراست. 13. بنابراین گوهره اصلی حکمت اشراق برخلاف تصور شیخ سهروردی و پیروانش نه فلسفه و آموزه فلسفه اشراقی و بلکه عشق به پیر و امام است که قلم رو به انفجار نور و لانوار می باشد و موجب هدایت است. و این نیز از عجایب و معماهای حکمت اشراق سهروردی و حکمت اسفار ملا صدرا دنبال رو به شیخ اشراق است، با اینکه خود این دو بزرگ نور حکمت را به واسطه عشق عرفانی یافتند ولی شاگردان خود را امر به فلسفه می نمودند، منتها آموزش فلسفی به همراه ریاضت و مراقبه، و این انحرافی عظیم در حکمت اسلامی است. این همان اتفاقی بود که قبل از این در حکمت توحیدی یونان باستان و در میان پیروان سقراط حکیم رخ نموده بود که نور را تبدیل به سواد یا سیاهی مدرسه و آکادمی افلاطون نمود که از قلب آن ارسطو و اسکندر جهانخوار سر برآورد. با اینکه خود سهروردی شهید اذعان دارد که فلسفه حقیقی و حکمت نوری آن چیزی بود که در امثال بایزید بسطامی رخ نمود و نه ارسطو. 14. باید درک نمود که ظلمت همان عالم ماده و طبیعت است که نور مطلقاً انقباض یافته است و لذا معانی و مفاهیم ظلمانی و غیر عاشقانه در انسان به سوی تملک و پرستش جهان ماده میل می کند. در حالی که مفاهیم و ارزش‌های نوری در انسان به سوی پرستش نور وجود امام میل می کند. من امام مؤمنان و پول هم امام کافران است. علی علیه السلام. در اینجا سخن از دو نوع عشق و پرستش و وجود یابی است، نوری و ظلمانی. 15. البته برخی قلم ها و آثار مکتوب عرصه حکمت و معرفت نوری هستند و همچون قرآن می توانند مؤمنان را به نور حق ذاتشان متصل نمایند و حتی موجب شهود جمالی شوند. از جمله این آثار نورانی پس از قرآن کریم ادعیه امامان ماست که در رأس آنها می توان از دعای سحر و جوشن کبیر نام برد. ولی به نظر ما آثاری همچون حکمت اشراق و اسفار اربعه حاوی چنین نوری نیستند، هرچند که مثلا فصول حجیمی از آثار ملا صدرا درباره عشق الهی سخن گفته است، ولی غزلیات حافظ و مولانا اکثرا حامل این نورند. ولی و هزار ولی که همین نور نور مستور در سواد و سیاهی الفاظ و مفاهیم این آثار برای کافر دلان و منافقان نه تنها هدایت بخش نیست که گمراه کننده است، همانطور که قرآن چنین است به قول خود قرآن کریم. این به مانند آن است که آدمی با چشم غیر مسلح مستقیماً به آفتاب بنگرد که موجب تاری چشم و کوری است، ولی آن که دلی مؤمن دارد و حامل شعاعی از نور ایمان است به واسطه این نور ایمان به آن نور اشراق و عشق الهی می پیوندد. هرچند که گمراهی حاصل از این نور برای کافر دلان موجب شتاب در روند گمراهیشان شده و زودتر به غایت کفر و دوزخ می رسند و امکان توبه ای خالصانه پدید می آید برای اهل توبه، و این از برکات عامیانه و رحمانی نور عشق است که اینچنین را اینچنین تر و آنچنان را هم آنچنان تر می کند. زیرا عشق امر مطلق حق است و لذا هر کسی خیلی سریع به غایت خود می رسد و لذا امکان حیات جدید ممکن می شود. 16. در قرآن کریم می خوانیم که یکی از رایج‌ترین تهمتی که مردم کافر جاهل به انبیای الهی نسبت می دادند جنون و طلسم شدگی و فقارت است. در حالی که این آثار جذبه و خلسه و مستی عشق وحی و روح القدس یا جبرئیل است و به خصوص که همه انبیا با آغاز نبوت به ناگاه به مهربانی و شفقت خارق العاده ای با مردم و حتی دشمنان خود می رسیدند و لذا اتهام دیگرشان ساده لوحی و گول خوری بوده است، در حالی که این ستاری و خوشبینی حاصل از عشق خدا به خلق است از وجود پیامبرانش و این صفت عامه همه عاشقان و معشوقان است، البته در درجات بسیار نازلتر. 17. عشق نور است، بلذا عاشق نظر بر نورانیت و الهیت ذات انسانها می کند و خوشبینی و مهربانیش امری تصنعی و یا صرفاً از روی وظیفه نیست. 18. عاشق انسانی منور است به درجه و نوع عشقش و انبیای الهی دارای اندیشه و احساس و اعمالی نورانی بودند و راز رسوخشان در قلوب مردمان از این بابت است و لذا با پنبه نهادن در گوشهایشان نیز نمی توانستند مانع رسوخ این نور در دلها شوند. همه عاشقان و مؤمنان حقیقی نیز به درجه ای دارای این رسوخ نوری در سایرین می باشند و از این رو امر به معروف و نهی از منکر مختص مؤمنان است، وگرنه موجب دافع و نفرت می شود. یعنی فقط انسانهای حامل نور حق امر و نهی به مردم را دارند. 19. در مثل همه فرهنگ ها این سخن وجود دارد که اگر می خواهی کسی تو را درک کند و حرفت را بپذیرد خودت را بر جای او بگذار و این همان معنای خلافت است که جز از عاشقان بر نمی آید. پس فقط عاشقان قادرند که پیام خود را به قلوب برسانند و ابلاغ حقیقت کنند، یعنی بلاغت یا رسائی سخن صفتی از آن عاشقان است که قدرت خلافت در مردم را دارا هستند، زیرا حامل نور وجودند و موجودیتی نوری دارند، آن نوری که نور آفتاب در مقابلش ظلمت است، پس این نور علا نور است که از هر مانعی عبور می کند حتی از قلوب سخت تر از سنگ کافران. 20. پس بلاغت یک فوت و فن ادبی یا هنری و حتی علمی هم نیست، بلکه امری نوری است، نوراً نوری، یعنی عاشقانه، یعنی قدرت خلافت است، عاشق خلیفه مردم است. 21. زیرا عشق مادر و مهد و بستر و منبع همه ارزش‌ها و مفاهیم الهی در انسان است، زیرا امر به از خود گذشتن در عاشق است و قدرت خلافت هم از همین امر است و نیز درک می‌کنیم که ایثار گوهره همه ارزش‌های اخلاقی انسان است. 22. حال از این منظر بهتر میتوان اتهام طلسم شدگی مؤمنان به واسطه انبیا و اولیای الهی را از جانب کافران درک نمود. این خلافت و ولایت انبیا و اولیا در مؤمنان است که از جنس عشق و ایثار است و امر هدایت هم جز بدین وسیله ممکن نیست، یعنی امام در قلب مؤمنانش مقیم شده و آنان را به سوی حق هدایت می کند. پس هدایت سراسر بر عشق است و از عشق است و به قصد وصال روحانی و شهود عرفانی. 23. اگر غایت هدایت و کمال آدمی لقای الهی است که جزی نیست، مگر میتوان این راه را بدون عشق طی نمود؟ پس عشق عرفانی یک مکتب بشری و فرقه‌ای نیست، بلکه ماهیت ذاتی همه مذاهب توحیدی است. 24. پس علت العلل و منبع انحراف و دجالیت همه عرفانهای قلابی و شیطانی فقدان عشق عرفانی در رابطه مراد و مرید است و لا غیر. و از طریق تلقین و تخدیر و شعر و شعار هم نمیتوان ایجاد عشق و ارادت نمود. 25. ظهور و تجلی پروردگار در عالمیان و آدمیان بلا انقطاع جاری است از همه سو و در همه حال و در هر چیزی در درون و برون انسان، و هیچ حجابی در کار نیست و هیچ غیبتی. مسئله این است که آدمی نمی داند و فهم نمی کند که این تجلی است و تجلی چیست. چرا؟ خودش علت را بیان فرموده است. مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. قرآن. چرا؟ باز خود فرموده است که شوق به دیدار پروردگار ندارند. چرا؟ باز خود فرموده است که زیرا خدای را از یاد بردند و حتی دعا و نمازشان هم مصنوعی و ریایی و سهوی است و یا تجاری و رشوه، ولذا فریاد برمی آورد که وای بر نمازگزاران که نمازشان عادتشان است و نمایشی بیش نیست. قرآن. یعنی حتی بر نمازشان هم به یاد همه چیز هستند الا خدا. 26. کسی که به شوق دیدار خدایش باشد و به این دیدار امیدوار و باورمند باشد، اگر در چیزی او را نبیند عجب است، و از همه مهمتر اگر در همه حال او را در خود با تمام وجودش احساس نکند و در مقابل آیین نبیندش. آن در شماست، پس چرا نمی بینید؟ قرآن. 27. آدمی هر چیزی را که بیشتر دوست داشته باشد بیشتر میل به شناخت او دارد و درباره اش تفکر و تحقیق می کند. آیا به راستی انسان طی هر شبانه روز چند دقیقه را صرف شناخت خیشتن می کند و درباره خود می اندیشد که چیست و از کجا آمده و به کجا می رود و چه کاره است و چرا چنین است؟ پس انسان خودش را دوست نمی دارد، یعنی خلقتش را دوست نمی دارد، و این اساس کفر و جهل و بدبختی و شقاوت اوست. و عجیب تر این که این آدم نماز هم بخواند و خود را خداشناس حرفه‌ای هم بداند. و عجبا از مردمی که خود را نمی شناسند و پندارند که خدای را می شناسند. علی علیه السلام. و عجبتر این که همه مردم را هم به گمان خود می شناسد. و عجیبتر این که خود را عاشق همسر و فرزندان خود هم می داند، ولی در تمام عمرش حتی دقیقه ای به خودش نیندیشیده است. این است مسئله انسان. 28. فقط خداپرستان حقیقی هستند که خود را می پرستند و خودپرستی آنان عین خداپرستیشان است. ما بقیه مردمان پول را می پرستند، طلا و جواهرات و اتومبیل و تلویزیون و تلفن و کامپیوتر و ساختمان را می پرستند، یعنی حتی طبیعت را هم نمی پرستند، بلکه اشیای دوزخی را می پرستند، برق و بمب را می پرستند. 29. هر که بر خود نظر کند عاشق می شود. عاشق چه کسی؟ عاشق جمال وجود. و جمال وجود یکی است و آن خداست که جمالش بر انسان است. پس خودپرستی و خداپرستی توحیدی امری واحد است به همراه مردم پرستی. سی، پس انسان یا عاشق هست و یا نیست و عشق هم یک موضوع بیش ندارد و آن جمال وجود است که بر انسانها عیان است که جمال پروردگار است. پس خدا در همه آدم ها متجلی و ظاهر است و فقط عاشق است که آن را میبیند در بی نهایت جلوه، که هر جلوه ای هم دوبار تکرار نمیشود حتی در خیشتن. پس عشق در هر آنی نو میشود و متجلی تر و عمیق تر و شدید تر و جهانی تر میشود. پس معشوق یکیست در بی نهایت جلوه و عاشق هم هموست در بی نهایت جلوه. 31. عدم محبت انسان به خودش و عدم بی توجهی به خیشتن و بلکه نفرت و انزجارش از خیش عین کفرش به خداست، زیرا انسان ذاتاً خلیفه خداست و حامل جمال و کمال و روح خداست. 32. این است که هر که خود را شناخت خدای را شناخت، از علی علیه السلام توحیدی و عاشقانه ترین و هدایت بخش ترین سخن در کل تاریخ معرفت است و حق این سخن به کمال فقط در مجموعه آثار این جانب است که ادا شده است و این برترین نوع عبادت و عبودیت و معرفت و انسانیت و خدمت و شفاعت و نجات ممکنه برای انسان است که توفیقش را خداوند به بنده عنایت فرموده است و مطالعه این آثار نیز دارای همین ارزش و قدر است و اشاعه این آثار به همچنین، به خصوص همین رساله که جامع ترین و زلال ترین و امی ترین و عالی ترین کتاب در باب عشق است. 33. و من پندار که مطلبی به تکرار آمده است الا این که حقیقت آن مطلب زلال تر و یقین بار تر گشته است و همچون خود عشق اسرارش نیز هرچه تکرار می شود نوتر است و هر بار که به آن رجوع می کنی گویی همکنون و برای اولین بار است که آن را کشف می کنی. 34. و اما آن که عاشق پروردگار است چه علائمی دارد و چه مدارجی را طی می کند و اصلا چگونه به چنین عشقی رسیده است و صورت ظاهری زندگیش چگونه است و چه رسالتی دارد. 35. خود خداوند در کتابش یک نشانه بارز از عشق انسان به خدایش را معرفی می کند. اگر کسی را عاشق باشید، خدای را شدیدتر عاشقید. و این نشان می دهد که عشق به خدا و عشق به انسان امری واحد است که تفاوتش در شدت است و نماهیتش. یعنی کسی که عاشق بر خداوند نباشد، نمی تواند عاشق بر انسانی باشد و اگر میپندارد که عاشق بر کسی است ولی شدیدتر از آن را نسبت به خداوند ندارد، باید بداند که عشق نیست بلکه هوس و شهوت و ابتلا و عادت است و نیاز. 36. ولی نشانه عشق انسان به خداوند چیست؟ نشانه باطنی این عشق یاد دائم خدا در دل است به همراه به زبان راندن نام هایش. ولی نشانه ظاهری این عشق نزدیکی به اخلاق الهی است، زیرا عاشق روز به روز به صفات معشوق شبیه تر می شود، مثل تنهایی، بی‌نیازی و بی‌تایی هویت و استقلال از نژاد. 37. و اما آیا عشق به خدا و عشق به انسان در آن واحد شرک نیست؟ در آیه مذکور دیدیم که خداوند چنین عشقی را شرک نمی داند و بلکه دلیل و حجت بر درستی عشق به خدا می خواند. چرا؟ زیرا عشق به انسان هم عشق به جمال و روحی است که هر دو از خداست، بلذا عشق فقط عشق به خدا محسوب می شود و عشقی جز به خداوند ممکن نیست. 38. عشق محض جمال عشق به خداست و حفظ عصمت و تقیه در این عشق عاشق را به حق می رساند و لقاء الله. ولی آیا عشق به خداوند بدون عشق جمالی به یک انسان ممکن است؟ آری ممکن است، ولی همه عشقهای الهی از عشق جمالی به انسان آغاز شدند و از انسان مبرا گشتند، به مصداق این حدیث که مجاز پلی به سوی حقیقت است. 39. محب خدا عاشق است ولی نمی داند عاشق چه کسی، و به ندرت کسی می تواند محبت او را برتابد، زیرا محبتی مطلق و مطلق پرست است. او همه را دوست می دارد بی آنکه چیزی بخواهد و خود را برای خدمت و رهایی دیگران به خطر و شرر می اندازد بی آنکه توقعی داشته باشد، ولذا همواره مورد سوء ظن است و کسی عشقش را درک و باور نمی کند الا مؤمنان خالص و اهل معرفت حق. 40. محب خدا در هیچ چارچوب و کلیشه شخصیتی و علمی و دینی و اجتماعی نمی گنجد تا در تصرف دنیا و اهلش در نیاید. 41. خداوند محب خیش را از همه کامهای مادی این دنیا محروم می سازد. خداوند هر که را دوست بدارد از مال و همسر و فرزند محروم می کند. رسول اکرم صلی الله. 42. وقتی کسی عاشق بر جمال انسانی است، در حقیقت عاشق بر خداست. و اگر بخواهد که خداوند هم عاشق بر او باشد، بایستی از امامی زنده اطاعت کند. ای رسول، بگو اگر خدای را عاشقید از من اطاعت کنید تا خداوند هم عاشق بر شما باشد. قرآن. 43. وقتی انسان عاشق از امامی زنده اطاعت می کند، این عشق را در مسیر دین و هدایت قرار می دهد، ولذا نور این عشق به خداوند می رسد و بر می تابد و مورد حب الهی قرار می گیرد و از فراق جمال معشوق زمینی نجات می یابد و چه بسا به دیدار با خداوند می رسد که اصل جمال معشوق است. 44. اطاعت از رسول در عشق همان امر به تقیه و عصمت و فراق جسمانی است که حضرت رسول صلی الله فرمود: اگر کسی عاشق شود و عصمت ورزد، شهید می‌میرد. بنابراین آنچه که عشق جنسی و مجازی را تبدیل به عشق الهی و حقیقی و ابدی می‌سازد، همان امر تقیه و عصمت و فراق است. و در این امر عشق مجازی همچون پلی است که باید از آن گذشت تا به حقیقت عشق رسید، زیرا وصال جسمانی مانع وصال روحانی می شود و عشق را از قلب به سرحد تن تنزل می دهد. 45. آنچه که کلمات پاک را به خداوند می رساند عمل صالح و نیک است. قرآن. و عشق از پاکترین کلمات است که به واسطه پاکترین و بهترین عمل یعنی عصمت به خدا می رسد و الهی می گردد. 46. هرچه بر دل نشیند الهی می شود، چون دل خانه خداست. این است که نقش جمال یار بر دل عاشق اگر دوام یابد و به واسطه وصال جسمانی زدوده نگردد، تبدیل به براق معراج و لقاء الله می شود. 47. حتی ازدواج عاشقانه اگر به حکم رسول خدا ادامه یابد، یعنی معشوق تحت ولایت عاشق زیست کند، موجب هدایت هر دو به سوی حق می شود، ولی متاسفانه عموماً این عاشق است که مرید معشوق می شود، ولذا عشق نابود شده و نفرت پدید می آید. 48. اصولاً هر امری که قلبی گردد، یعنی عاشقانه شود، اگر در ظرف دنیا محقق نشود ولی همچنان در دل باقی بماند، موجب رستگاری و حیات روحانی می شود، مثل بسیاری از آرمانهای بشری. 49. وقتی از عشق الهی سخن می گوییم، لزوماً منظور عشق به شخص خداوند نیست، بلکه همان عشق و شوق انسان به حقیقت و حقایق انسانی و ارزش‌های دینی و خدایی بشر است، مثل عشق به معرفت، عشق به عدالت و صداقت و پاکی و وفا و معنویت و خاص عشق به خودشناسی و شناخت حقایق عالم وجود. این عشق ها انگیزه و موتور محرکه سیر الالله تا سرحد لقاء الله هستند. عشق به خداوند به عنوان یک فرد و هویت فقط پس از دیدار تجلی اوست. 50. عشق به فهمیدن برای شناخت و نه کسب ثروت و شهرت و قدرت، قدرتمندترین عشق ها و صراط المستقیم همه عشق هاست، چرا که نفس ناطقه بشری قلمرو به حضور پروردگار است و این هسته مرکزی عشق عرفانی است که انسان را متوجه حضور خدا در خیشتن می سازد. 51. این است که ما مکتب اصالت معرفت را ذات دین خالص و عرفان ناب می دانیم، ولذا قرآن کریم در صدها آیه این عشق را به انسان متذکر می شود که چرا تفکر نمی کنید؟ چرا نظر نمی کنید؟ چرا تعقل نمی کنید؟ چرا به یاد نمی آورید؟ چرا نمی فهمید؟ 52. عشق و اراده به فهم برتر، بینایی و شنوایی و حس برتر و هوش برتر است که انسان را به زیبایی های برتر می رساند و به عشق جمادی. 53. به لحاظی عشق جمالی و عرفانی اجر تلاش انسان برای علم و ادراک برتر است. 54. اصلاً اراده و عشق به فهم برتر و درک لامتناهی از عالم وجود دال بر ایمان به حیات و هستی برتر و اخروی است، ولذا ایمان اساس عشق علمی و عرفانی می باشد و این است که خداوند فقط مؤمنان را اهل عقل و تفکر و حکمت و شعور می داند و آنان را امر به معرفت برتر می نماید، ولذا کل مخاطب قرآن مؤمنان هستند. 55. اصلاً تقوا که محور اخلاق دینی است، خود زمینه علم و معرفت برتر و حقیقی می باشد و به خودی خود هدف نیست، ولذا تقوای محض منجر به زهد ریایی و نفاق می شود. تقوا پیشه کنید تا خداوند شما را تعلیم دهد. قرآن. 56. عشق به فهم و علم برتر در ذاتش حاوی عشق و ایمان به وجود و جهان برتر است، یعنی عشق به علم و عرفان و حکمت لامتناهی است که انسان را به خدا می رساند. 57. این است که تقوایی که مترصد علم و عرفان و شناخت خداوند نباشد به خرافه و نفاق و ستم می رسد. 58. اهل تقوا در بهشت به علم علی علیه السلام نائل می آیند. رسول اکرم صلی الله. این سخن بدین معناست که بهشت پرستان به بهشت راه نمی یابند، بلکه عاشقان علم علی به بهشت می رسند و علم علی علم توحید و وحدت وجود است، یعنی علم عشق. و تقوا هم به نیت علم و عشق عرفانی ممکن می شود. 59. اصلاً عشق فهمیدن و درد معرفت است که هوا و هوس‌های دنیوی را از سر و دل آدمی می پراند و وجود را متقی می سازد تا به بهشت که دانشگاه معرفت است راه یابد. در واقع تقوا امتحان ورودی به این دانشگاه است، نه امتحان ورودی به عشرت کده. زیرا عیش‌های بهشتی نیز همه عرفانی است و اصلاً بهشت سیما و هویتی از عالم وجود است که در مقابل چشم و گوش و هوش انسان عارف گشوده می‌شود. انسانی درد فهمیدن و عشق معرفت دارد که می‌گوید این جهان چیست و من کیستم و برای چه آفریده شده‌ام و چه کاره‌ام. 60. طبق روایات همه امامان ما در همین دنیا در بهشت میزیستند و همه مخلصین چنین هستند. به راستی که مخلصین در جنات نعیم پروردگارند. قرآن میفرماید که در بهشت خدا هستند و نه اینکه خواهند بود. و مخلصین یعنی عشاق که مظهر اراده خدایند و از خود اراده ای ندارند. 61. مگر می شود که انسان در بهشت زیست کند و عاشق بر همه چیزش نباشد؟ 62. پس عاشقان از همین دنیا در بهشت نعیم پروردگارند و در حیات دیگر هم در بهشتی برترند. آنان که در حیات دنیا در رحمت پروردگارند در حیات دیگر هم در رحمتی برترند و آنان که در دنیا در عذابند در حیات دیگر عذابی برتر دارند. قرآن 63. پس بهشت بهشت بصیرت و معرفت است و عشق هم حاصل بینایی و هوش عرفانی است که انسان را به دیدار جمال حقیقت می رساند. پس تقوا و بهشت و معرفت و عشق جریان واحدی است. بهشت آن جهانی است که از چشم اهل بصیرت دیده می شود و عشق می آفریند، زیرا جمله پاک و زیبا و مقدس است و جاودانه. 64. همه ما معشوقیم و نمی دانیم که معشوق چه کسیم و در آن واحد همه ما عاشقیم و نمی دانیم که عاشق چه کسیم، هرچند که به ذهن و زبان معترف باشیم که معشوق خداییم و عاشق خدا. 65. در دل هر لحظه به ما امر می کند که بشو و معشوقیت ما تجلی امر کن است که از ازلیت حق به گوش ذات عدمی ما میرسد و این امر ما را به تکاپو وامی دارد که بشویم، ولی چه چیزی نمیدانیم. 66. ولی در تلاش برای شدن یا خلق شدن اگر از رسولانش پیروی کنیم ما را برای عشق برمی‌گزیند و آنگاه او را خواهیم شناخت و در رجعت به سویش که جریان فیکون است عاشقش می‌شویم عارفانه، و این شدنی عاشقانه و صراط المستقیمی است. عاشق شدن. 67. عشق را درجاتی است که هر درجه ای تجلی یکی از اسمای الهی است: ولایت، مودت، محبت و خلافت که کمال عشق است و مقام انسان کامل است. خلیفت الله. 68. خداوند ولی مؤمنان است. قرآن. این عشق ولایی شامل همه مؤمنان حقیقی است که از طریق امام به قلب مؤمن القا می شود که ولی الله است. 69. عشق ودادی مربوط به خود اولیای الهی است که آنان را اوتاد می نامند. 70. عشق حبی که مربوط به اولیای مجذوب و قلندران فنای فلاخ است به ندرت در مردم شناخته می شود که اوج این عشق در محمد حبیب الله آشکار شد و عاشقان محمدی نیز مشمول آن هستند، مثل بایزید بسطامی و حلاج. 71. و عشق خلافتی مربوط به انسان کامل و امام مطلق است که سایر عاشقان الهی را تحت ولایت و رهبری خود دارد. 72. هرچند که همه این درجات عشق الهی در بنی آدم فی ذات موجود است و باید به یاد آورده شود به قدرت نور معرفت نفس. 73. اگر انواع و درجات عشق الهی در انسان را بشناسیم، خواهیم دید که همه آدم‌ها و بلکه حتی عالم جمادی مشمول این عشق است. 74. از علی علیه السلام پرسیدند که چگونه به خدا رسیدی؟ فرمود: هرچه دلم خواست بر ضدش عمل کردم و به خداوند رسیدم. یعنی خداوند در علی علیه السلام که خلیفه مطلق اوست به صورت یک مخالف مطلق عمل می کند، که این غایت مطلق عشق خدا به انسان است و عشق انسان به خدایش. در این مرتبه مطلق از عشق گویی که عاشق و معشوق ضد و مخالف یکدیگرند. یعنی کمال عشق همچون قهر مطلق عمل می کند. و این است مقام علی و علیواران و قدرت عشقشان با خداوند. و این است راز آن سخن رسول خدا درباره علی علیه السلام که علی از جانب خدا به چیزی امتحان شده است که هیچ کس امتحان نشده است. 75. یعنی هر که را خدایش به تمام و کمال عاشق باشد ضد او می شود و مخالف تمامیت اراده او می گردد، و البته چون این معشوقی هم با این اراده خدا موافقت کامل دارد، یعنی خود او هم همچون دشمن قسم خورده خودش زندگی می کند. این یکی از مهمترین منظر و حکمت امامیه و امام شناسی است، یعنی علی شناسی، حسن شناسی و حسین شناسی. 76. بسیاری از آیات قرآن را فقط میتوان تحت شعاع عشق مطلق پروردگار و مختص خلفای الهی درک نمود، مثل این آیه که اگر خداوند به برخی مؤمنانش امر کند که خود را بکشند، فقط عده اندکی تبعیت می کنند. واقعه کربلا مصداقی از این آیه است و یا ماجرای حلاج. 77. و یا آن حدیث قدسی حیرت آور هم که خداوند عاشقانش را به قتل می رساند مشمول این مقام از عشق است. عشق خلافتی که عشق مطلق است، زیرا عاشق بر جای معشوق و معشوق بر جای عاشق زندگی می کند. 78. و یا این آیه از قرآن کریم که پیامبر اکرم صلی الله را مخاطب دارد بیانگر هویتی از عشق خلافتی و مطلق است که این تو نبودی که تیر انداختی، بلکه خدا بود که انداخت. قرآن. 79. این بدان که خلیفه خدا خلیفه مردم نیز هست، و این است راز ولایت و رهبری امام زمان، خلیفه مطلق خدا بر کل بشریت در دوران غیبت و ظهورش. زیرا آن که عاشق بر خداست، عاشق بر خلق او نیز می باشد، زیرا خدا در خلقش حضور دارد و به همین دلیل است هر که عاشق بر کسی است، گویی عاشق بر خداست، که اگر حق عشق را ادا نکند، بر خود خداوند معصیت کرده است و جزایش را می یابد. زیرا وقتی آدمی عاشق بر کسی می شود به این دلیل است که خداوند بر او عاشق شده و او را امر به کن نموده است که امر به آدم شدن است و واقعه دمیدن روح در اوست از درب دلش، که پاسخ بر حق آدمی به عشق خدایش همان اطاعت از رسول است، یعنی عصمت. 80. آنچه که عقل نامیده می شود فقط درک و دریافت قوانین و احکام عشق است، یعنی عقلی جز عقل عشق نیست، همانطور که علمی جز علم عشق نیست و ما بقی عقول باطل شونده و علم بقی و ویرانگر است. 81. پس آنان که تحت ولایت الهی هستند مؤمنانند که این ولایت را به واسطه اولیای الهی در می‌یابند و آنان که تحت مودت الهی هستند اوتادند که وداد الهی را به واسطه محبان الهی دریافت می‌کنند و آنان که تحت محبت الهی هستند محبان می باشند که عارفان صوفیند و یاران بلا واسطه خلیفه خدایند. آنان که تحت خلافت الهی هستند انسانهای کامل و خلفای خدایند که همه عشاق الهی را رهبری می کنند و خود در عشق بلا واسطه با پروردگارند که خداوند بلا وقف بر آنان صلات دارد، همانطور که رسول اکرم صلی الله در معراج پروردگارش را مشغول صلات بر علی علیه السلام یافت. 82. همه عاشقند و فقط انگشت شماری محبوب خود را می شناسند. محبوب عامه مردم مؤمنانند. محبوب مؤمنان اولیای الهی هستند. محبوب این اولیا هم اوتادند و محبوب اوتاد صوفیانند و محبوب صوفیان هم خلیفه خداست و محبوب خلیفه خدا هم خود خداست. و هر که محبوب گم شده خود را بشناسد و بیابد در حقیقت امامش را یافته و در هدایت حق سالک می گردد و در غیر این صورت هنوز گمراه است و سرگردان. 83. پس آنان که امروز در بازار عرفانهای کذایی دم از ارتباط مستقیم با خداوند میزنند که گویی تحت هدایت حق هستند یا دجال و شیادند و یا دیوانه و گمراهانی مبتلا به ظلمت مضاعفند. 84. اگر یک مؤمن مبتدی به یکی از اوتاد یا صوفیان الهی برسد، مطلقاً قادر به درک و برقراری ارتباط با آنان نیست، یعنی او را در این رابطه هدایتی ممکن نمی شود، زیرا مطلقاً در دسترس او نمی آیند. چگونه است که علوم دنیوی را سلسله مراتب آموزش و تعلیم است و علوم الهی بی بند و بارند؟ اگر یک شاگرد دبستانی را وارد دانشگاه کنند، آیا هیچ بهره‌ای می‌یابد؟ 85. سلسله مراتب هدایت عرفانی و سیر و سلوک روحی تماماً سلسله مراتب درک و دریافت عشق است و ظرفیت عشق پذیری و عشق ورزی. 86. میزان قدرت عشق پذیری همان قدرت عشق ورزی است. قدرت گرفتن به قدرت دادن است. 87. در دوران غیبت خورشید عشق کالایی قاچاق‌تر و ممنوع‌تر از عشق عرفانی نیست که همه ملت‌ها و دولت‌ها با آن در خصومت ذاتی قرار دارند و لذا امر تقیه واجب‌ترین اصل این هدایت است که به قول امام صادق هر که از تقیه خارج شود از دین خارج است. 88. روزبهان شیرازی امام عشق حافظ به نقلی گوید: ربوبیت را سریست که اگر ظاهر شود نبوت باطل گردد. و نبوت را سریست که اگر ظاهر شود علم باطل گردد و علم را سریست که اگر ظاهر شود احکام دین باطل گردد و همه این اسرار برای قوام شرع است. و این بدان معناست که دانایی اسرار موجب فروپاشی نظام جامعه بشری است، پس بشریت به جهل زنده است. پس آنچه که ظرفیت علم و آگاهی بشر را می افزاید و او را لایق علم و حقایق و اسرار می سازد، عشق است. به همین دلیل است که هرچه علوم و فنون بیشتر می شود، بشر کافرتر و دیوانه تر شده و به سوی انقراض نسل می رود و این تازه علوم مادی است تا چه رسد به علوم غیبی. پس ظرفیت و میزان علم عشق به پروردگار است که بانی علوم و حقوق و احکام است و لذا جز عاشقان را علوم حقیقی نباشد. 89. شاهدیم که بشر مدرن با خواندن یک کتاب روانشناسی منکر روح می شود. با مطالعه یک کتاب طبی منکر معجزه و شفاعت می شود. با شنیدن چند شعار عرفانی منکر خدا می شود. و با نشستن پای کامپیوتر خود را از هر علمی بی نیاز می یابد. و با تماشای یک فیلم جنسی بهشت را به سخره می گیرد. این بی‌ظرفیتی هایی که انسان مدرن را هلاک می کند تماماً از بی‌عشقی است. بشر مدرن جز عشق هیچ کمبود دیگری ندارد و فاجعه آنگاه رخ می دهد که حتی خود را از عشق هم بی نیاز می یابد و بلکه عشق را به سخره می گیرد. و این آستانه خود براندازی است، یعنی سرآغاز عشق قهار و قهر عشق و ایساری که از غایت شقاوت برمیخیزد. این معنا و واقع را دریاب و در آن بمان تا آخر الزمان را فهم کنی، یعنی عصر انتقام عشق را. 90. ظرف وجود هر کسی به اندازه دل اوست، پس عشق است که ظرف وجود را توسعه می بخشد، خاصه عشق به پروردگار که ظرف دل را به وسعت و عمق کل جهان هستی لامتناهی رشد می دهد. 91. بخش عمده قرآن کریم توجه دادن جهان به انسان است تا در آن نظر و تفکر کند، زیرا انسان به هر چیزی که نظر و دقت و تأمل کند عاشقش می شود و این راز هدایت انسان است و لذا خداوند آدمی را متوجه یکایک مخلوقاتش می کند و سپس می فرماید در آن تأمل کنید تا شاید هدایت شوید و به یاد آورید. بخش عمده قرآن این گونه است، یعنی انسان در توجه و عشقش به جهان خدای را به یاد می آورد و این یاد یا ذکر بستر هدایت و سیر الالله است تا لقاء الله. پس باید قرآن را این گونه تلاوت کرد، یعنی همان گونه که خداوند می فرماید. 92. مگر نه این است که آدمی هرچه که معشوقش را بیشتر ببیند بیشتر عاشقش می شود، به خصوص اگر عکس او را هم در اتاقش نصب کند. انسان مدرن دیدن و نگاه کردن را از دست داده است و این از علل شقاوت و گمراهی و کفر بشر مدرن است، زیرا تلویزیون جهان را از او سلب کرده و نسبت به جهان کورش ساخته است و این کوری را از طریق عینک‌های طبی و آفتابی که بر همه چشمان نصب شده به وضوح میتوان ملاحظه کرد. این از علائم آشکار بی عشقی و بلکه ضدیت با عشق است.